همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درودها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات خودتان یعنی رادیو دری. در روزی دیگر، در دوشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه شنیده نشرات ما هستین سپاسگزار میباشیم. خدا کند برنامه‌ای که در طول روز تقدیم حضورتان میشود رضایت خاطر شما را نیز جلب کند. بنده امیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران برنامه خانم بابا خانی و صالح نیا، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما میباشه. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود همانطور که اعلام شد تا ساعت 7:50. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری ما خواهید بود. بعد از خبر گزارش ویژه تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 1:45 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگهای فرمایشی میکنیم که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 30 می باشد. قصه شما را بعد از برنامه گلچین موسیقی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. برنامه قند پارسی در ساعت 2:30 پخش می گردد. 2:45 علاقمندان به برنامه ضربان میتوانن شننده برنامه خودشان باشند. بعد از پخش برنامه ضربان داستانهای تمثیلی را خواهیم داشت. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی علاقمندان به برنامه انعکاس با مدت 30 دقیقه میتوانن شننده برنامه خودشان باشند. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4 و 10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروح اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6 و 45 دقیقه برنامه آینه حقیقت را شننده خواهید بود. امریکا نگاه از درون را می توانید در ساعت 7 و 15 دقیقه شننده باشید که این برنامه بعد از پخش اذان مغرب افق کابل تقدیم حضورتان خواهد شد. بعد از خدمت شما عرض کنیم که در ساعت 7 و 35 دقیقه هم آخرین ببخشید رازهای زندگی را در ساعت 7 و 30 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7:35 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:06 دقیقه و 44 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار محمد اشرف غنی با اعضای فدراسیون اتاق‌ها و شماری از سرمایه گذاران افغانستان، تأکید شورای علما در افغانستان بر برقراری صلح و خطیب زاده اظهارات ضد ایرانی جوزف بورل جانبدارانه و مردود است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار اعضای فدراسیون اتاق‌ها و شماری از سرمایه گذاران این کشور قول داد مشکلات آنها را در رابطه با واردات مواد اولیه خوراک رفع کند. با گزارش وبسایت دولت افغانستان، محمد اشرف غنی عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل خطاب به اعضای فدراسیون اتاق‌های افغانستان و سرمایه گذاران گفت تا یک ماه تعرفه‌های گمرکی برای واردات مواد اولیه غذایی معاف می‌گردد. رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار همچنین بر توجه به بخش صادرات تاکید کرد. وزیر صنعت و تجارت افغانستان در این نشست گفت در یک ماه گذشته حدود 10000 تن مواد اولیه خوراکی به بازار عرضه شده است. بازارگذاری این نشست در حالی است که اعضای گروه طالبان در سه ماه گذشته همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی و خارجی از افغانستان با تشدید حملات به مناطق مختلف این کشور بخش‌های وسیعی از افغانستان از جمله گذرگاه‌های مرزی را تصرف کرده‌اند. این حملات و درگیری‌ها مشکلات زیادی را برای واردات و صادرات افغانستان به وجود آورده است. رئیس شورای علما در هرات برقراری صلح در افغانستان را واجب و جنگ را به زیان طالبان و مردم دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مولوی خداداد رئیس شورای علمای غرب افغانستان تاکید کرد این شورا نماینده تمامی اقشار مردم است، هرگز وابسته به کسی نبوده و موضع آن بی‌طرفی و صلح بوده است. خداداد در گرد همایی با علما و مردم گفت: ما فقط بی‌طرفانه خواهش می‌کنیم که طالبان درگیری را تمام کند. رئیس شورای علمای غرب افغانستان جنگ طالبان در هرات را برادرکشی توصیف کرد و با اشاره به رفتار خشونت‌بار برخی از نیروهای طالبان با مردم، انتشار اخبار نقض حقوق بشر توسط طالبان را دروغی از سوی رسانه‌ها دانست. مولوی خداداد با اشاره به تجهیز مردم شهر هرات و خرید سلاح برای مقابله با طالبان، از آمادگی ساکنان این شهر برای نبرد با این گروه سخن به میان آورد. طالبان پس از پیشروی‌های روزهای اخیر کنترل بخش زیادی از افغانستان را در اختیار گرفته است، اما در حال حاضر بمباران‌های هوایی در حال تغییر دادن موازنه قدرت به نفع نیروهای دولتی است. منابع امنیتی در افغانستان از کشته و زخمی شدن 80 تن از نیروهای طالبان در نبردهای 3 روز اخیر در ولایت فراه خبر دادند. خالد حضرتی سخنگوی قماندانی پلیس فراه با اشاره به حمله هوایی یکشنبه شب اردوی افغانستان علیه طالبان گفت: این تلفات در نبردهای اخیر نیروهای دولتی با گروه طالبان رخ داده است. حضرتی افسود در این حمله هوایی 2 تانک اردو که توسط طالبان به غنیمت گرفته شده بود در قریه برنتوت هدف قرار گرفت و نابود شد. با گفته این سخنگو 3 تن از نیروهای طالبان در این حمله هوایی کشته و 9 تن دیگر هم زخمی شدند، در حالی که طالبان حذف فیزیکی پیلوت‌های اردوی افغانستان را در دستور کار خود قرار دادند. نیروی هوایی این کشور در روزهای اخیر حملاتی را علیه این گروه انجام داده است. مسئولان امنیتی بغلان اعلام کردند نیروهای دولتی حملات طالبان به شهر پل خمری را دفع کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان گفت: پس از دفع حملات طالبان به شهر پل خمری، این گروه با راکت این شهر را هدف قرار داده که تا کنون یک غیر نظامی کشته و 5 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که پس از سقوط ولایات تخار و کندوز در مجاورت بغلان، حملات طالبان به شهر پل خمری نیز شدت یافته است. با پیشروی‌های اخیر طالبان، این گروه اکنون بخش‌های وسیعی از افغانستان را تحت کنترل خود دارد. طالبان برای رفع نگرانی‌های به وجود آمده، بر ادامه مذاکرات صلح بین‌الافغانی تأکید کرده و گفتگو را تنها راه حل برقراری صلح در افغانستان توصیف می‌کند. محمد علی میزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان آمریکا، را مسئول مستقیم ناامنی‌ها، جنگ، کشتار و آوارگی مردم کشورش دانست. همکارم زبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
آمریکا با وضعیت خونین کنونی در افغانستان متهم گردید. با افزایش درگیری‌ها و آتش گرفتن برخی مناطق شهرها در افغانستان، کشته شدن غیر نظامیان و آواره شدن شماری انگفت مردم در مناطق مختلف این کشور، معاون اول مشران جرگه افغانستان آمریکا را عامل وضعیت کنونی در این کشور می‌داند. محمد علم ازدیار، معاون اول مجلس سنای افغانستان، می‌گوید که آمریکا با رسمیت شناختن همزمان طالبان و حکومت افغانستان، عامل پدید آمدن وضعیت کنونی در این کشور گردیده است. ازدیار در محفل پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به امضای پیمان امنیتی میان حکومت افغانستان و واشنگتن و توافق صلح دوحه بین طالبان و آمریکا اشاره نموده، آمریکا را عامل وضعیت خونین کنونی در این کشور می‌داند.
یک طرف با حکومت افغانستان پیمان امنیتی امضا کردن، از طرف دیگر معاهده دیگر با طالبان امضا کردن و دو جانب در افغانستان به رسمیت شد. اونمو آغاز بحران جدید در افغانستان بود.
اشتراک کنندگان در این نشست خواهان برگشتن اطراف به مذاکرات صلح شده و راه حل معضل صلح را می دانند و جنگ را راه حل نمی خوانند. معاون اول مجلس سنا می گوید اگر طالبان تمام افغانستان را با زور تصرف و اشغال کند، معنای آن حاکمیت نیست، بلکه جنگ و مقاومت در این کشور ادامه می یابد. ازدیار:
اگر طالبان با زور یک افغانستان اشغال نظامی بکنن، معنایش حاکمیت نیست، معنایش آوردن ثبات نیست، جنگ ادامه پیدا میکنه، مقاومت ادامه پیدا میکنه.
معاون اول مجلس سنا، عامل بحران موجود در کشور بر رسمیت شناختن همزمان هر دو طرف را دانسته و اشتراک کنندگان به برگشت طالبان و حکومت بر میز مذاکره تاکید میکنند. همچنان لطیف نظری استاد دانشگاه و یک تن از آگاهان سیاسی مقصر آمریکا را عنوان نموده به این باور است که خروج غیر مسئولانه آمریکا باعث وضعیت ناگوار کنونی در افغانستان شده است. نظری
تداوم وضعیت بی‌ثباتی و جنگ و منازعه در راستای اهداف ژئوپلیتیک آمریکا قرار دارد و قطعا آمریکایی‌ها در پدید آمدن وضعیت کنونی مقصر اصلی به شمار می‌رود.
این در حال است که پس از خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت یافته و شمار مناطق و شهرها در آتش جنگ می سوزند و در کنار طرفین جنگ به غیر نظامیان آسیب‌های سنگین وارد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در خصوص تحولات افغانستان دیدار و رایزنی کردند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان امروز با جان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان که در صدر هیئت جهت رایزنی در خصوص مسائل افغانستان به تهران سفر کرده دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات جاری افغانستان از جمله روند صلح و مذاکرات بین الافغانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل بر گفتگوی میان گروه های افغان تاکید کرد. به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل دیروز در دیدار جان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان ضمن تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات افغانستان و منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات بین‌الافغانی با حضور همه طرف‌ها تاکید دارد. امیر عبداللهیان تامین امنیت مردم در داخل افغانستان و جلوگیری از موج مهاجران به سوی مرزها را مهم خواند و بر ضرورت وحدت میان همه طرف‌ها تاکید کرد. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل بر نقش سازمان ملل در ایجاد صلح و امنیت در افغانستان تاکید کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران از ابتکارات سازمان ملل در حل بحران افغانستان حمایت می کند. امیر عبداللهیان همچنین نسبت به عدم اقدام فعال سازمان ملل در قبال تحولات اخیر افغانستان انتقاد کرد. مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد اقدامات غیر مسئولانه آمریکایی ها و آثار رفتاری اشغالگران مشکلات مردم رنجیده افغانستان را چندین برابر کرده است. امیر عبداللهیان تصریح کرد ما نباید در ادامه بی‌مسئولیتی آمریکایی‌ها شاهد اقدامات کند و آرام سازمان ملل باشیم. جان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در ادامه این دیدار نقش همسایگان به ویژه ایران را در حل مناقشات افغانستان قابل توجه دانست و گفت باید اجماع بین‌المللی مستحکم‌تری در خصوص مسئله افغانستان ایجاد شود و این موضوع ضرورت حمایت کشورهای همسایه را می‌طلبد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه ایران ابراز داشت این اظهارات غیر مسئولانه و جانبدارانه مردود و محکوم است. سعید خطیب زاده صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس مبنی بر واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیانیه ضد ایرانی جوزف بورل اظهار داشت این اظهارات نه تنها مردود است بلکه به صلح و ثبات در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان نیز کمکی نمی‌کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به سکوت کشورهای اروپایی نسبت به تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و خرابکاری‌های آنها در مورد کشتی‌های تجاری گفت این کشورها نباید رفتاری انجام دهند که حاکی از جانبداریشان باشد چرا که اعتبار کلام و رفتار آنها را زیر سوال می‌برد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً با تکرار اتهامات بی‌اساس رژیم صهیونیستی انگلیس و آمریکا علیه ایران در خصوص حمله به یک کشتی صهیونیستی در آب‌های عمان گفت این گونه اقدامات غیر قابل قبول است. خطیب زاده در مورد زمان آغاز مجدد مذاکرات وین بیان کرد ما هیچ وقت این گفتگوها را ترک نکردیم یک فرآیند انتقال قدرت به شکل دموکراتیک رخ داده که در این فرایند تغییراتی در تیم‌های اجرایی رخ می‌دهد. رئیس جمهور در مراسم تحلیف و تنفیذ به صراحت اشاره کردند در مورد رفع تحریم ها تردید ندارند. البته این کار در چارچوب منافع عالیه مردم و در چارچوب دستورالعمل ها انجام می شود. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در پیامی با دبیرکل حزب الله تجدید بیعت کردند. با گزارش امروز خبرگزاری فارس شبکه المنار، ویدیویی درباره تجدید بیعت رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان حزب الله با دبیرکل این جنبش سید حسن نصرالله منتشر کرد که با عبارت یا سید قلوبنا و دیگر عبارتها در وصف محبت به نصرالله آغاز شد. در این پیام ویدیویی آمده است: ای سید بزرگوار، ما همواره گوش به فرمان شما هستیم. شما دستور دادید و ما لبیک گفتیم و با برکت نظارت شما و دعای شریفترین مردم توفیق از جانب خدا حاصل و دشمن و گنبد کاغذیش سرگردان شدند. رزمندگان مقاومت لبنان در این پیام خطاب به دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کردند: همواره اصل صبر و بصیرت خواهند بود و تفنگ‌هایشان نیز به سمت سینه دشمن اسرائیلی قرار دارد. شایان ذکر از جنگنده های رژیم صهیونیستی پنجشنبه هفته گذشته برای اولین بار از سال 2006 و جنگ 33 روزه اقدام به بمباران مناطقی در جنوب لبنان کردند. حزب الله لبنان نیز روز جمعه در پاسخ به حملات هوایی رژیم صهیونیستی با فیر ده‌ها راکت مناطقی در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار داد. منابع رسانه‌ای از حمله پهپادی اردوی یمن به خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان خبر دادند. با گزارش ایرنا، برخی رسانه‌های عربی بامداد امروز اعلام کردند اردوی یمن در این حمله از دو فروند پهپاد بمب‌گذاری شده استفاده کرده است. رسانه‌های سعودی نیز با تایید حمله پهپادی اردوی یمن به جنوب غرب عربستان، به نقل از سخنگوی ائتلاف سعودی، مدعی مقابله با این دو فروند پهپاد یمنی شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله مخابره نشده است. و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از فیر نیروهای ارمنستانی به مواضع نیروهای این کشور در منطقه خودمختار نخجوان خبر داد. با گزارش خبرگزاری ترند نیوز، به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نیروهای ارمنستان صبح دیروز با سلاح‌های سبک به مواضع نیروهای جمهوری آذربایجان در شهرک آرزدین و همچنین شهرک حیدرآباد در منطقه خودمختار نخجوان فایر کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه خود افزود که این حملات هیچ گونه تلفاتی نداشته و واحدهای اردوی این کشور وضعیت جبهه‌های عملیاتی را کنترل می‌کنند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه دیگری اعلام کرد که وزیر دفاع این کشور روز یکشنبه ضمن بازدید از واحدهای نظامی و مستقر در قلمروهای مناطق کالباجر و لاچین، اهمیت تاریخی پیروزی در جنگ اخیر با ارمنستان را با پرسنل نظامی یادآوری کرده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار محمد اشرف غنی با اعضای فدراسیون اتاق‌ها و شماری از سرمایه‌گذاران افغانستان. تأکید شورای علمای افغانستان و برقراری صلح. و خطیب زاده: اظهارات ضد ایرانی جوزف بورل جانبدارانه و مردود است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، متاسفانه مدت مدیدی است که افغانستان درگیر جنگ و خونریزی است و شهرها و ولایات مختلف افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست میشن و در این راستا عده کثیری از مردم به ترک شهرها و کشور خودشان روی آوردن و مهاجر شدند. اما سوال این است که ورای جنگ‌های اخیر و تصرف و ترک شهرها در افغانستان چه چیزی نهفته است؟ همکارم آقای قریشی از دکتر عبداللطیف نظری همین مسئله را سوال کرده و دیگر موضوعات مربوط به این قضایا را که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در بسیاری از جنگ های اخیر که ما شاهد تصرفات بیشتر به دست طالبان هستیم، در واقع مقاومت جدی صورت نمی گیره و به گونه یک نوع تعاملی بین دو طرف به وجود میاد و نیروهای امنیتی افغانستان بدون جنگ و مقاومت مناطق را رها میکنه و این مناطق در اختیار طالبان قرار میگیره. دومی که در برخی مناطق جنگ صورت میگیره، با توجه به ضعف قوای امنیتی افغانستان و خصوص در سطح رهبری، به نظر میرسه که یک نوع آشفتگی و عدم انسجام وجود داره و این مسئله باعث شده که طالبان روز به روز تصرفات بیشتر داشته باشه و نیروهای امنیتی افغانستان عملا در صحنه نبرد با طالبان دچار کاسته های جدی باشه و مناطق را به طالبان واگذار بکنه.
در پدید آمدن وضعیت کنونی چقدر میتواند آمریکایی ها نقش داشته باشد؟
در واقع خروج غیر مسئولانه آمریکا باعث شد که افغانستان به طرف منازعه داخلی و بی‌ثباتی سیاسی حرکت بکنه. نکته دیگه است که اصولا آمریکایی ها راهبردشان است که بی‌ثباتی در افغانستان تداوم پیدا بکنه تا از این طریق هم گروه های افراطی زمینه پیدا بکنه و رشد بکنه و هم هزینه های را بر کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران تحمیل بکنه. بنابراین تداوم وضعیت بی‌ثباتی و جنگ و منازعه در راستای اهداف ژئوپلیتیک آمریکا قرار دارد و قطعا آمریکایی ها در پدید آمدن وضعیت کنونی مقصر اصلی به شمار میره.
فکر میکنین با چنین وضعیت طرف بتواند مدیریت کشور را در دست بگیره؟ اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه، پس این همه خونریزی ها و ویرانی ها چرا میرسانه؟
راه حل اساسی است که یک دولت جدید مشارکتی شکل بگیره که نمایندگی بکنه از تمامی مردم افغانستان. در غیر از این صورت من فکر میکنم که جنگ در افغانستان تداوم پیدا میکنه و زیرساخت‌های افغانستان بیش از گذشته نابود خواهد شد و ویران. بنابراین به نظر میرسه که برای قطع خونریزی ها و جلوگیری از مداخلات بیشتر ما نیازمند یک ترتیبات جدید هستیم که در او ترتیبات بافت‌های متنوع قومی، مذهبی، زبانی و اجتماعی در نظر گرفته شود و به گونه یک دولت فراگیر و ملی در افغانستان شکل بگیره. در غیر از صورت این منازعه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
برخی مقامات بلندپایه را متهم به عدم توجه و نارسایی در میدانهای جنگ میکنند. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
قطعا در کنار آمریکایی ها مقامات بلندپایه افغانستان هم عامل این وضعیت به شمار میره و ضعف رهبری سیاسی و امنیتی در افغانستان باعث وضعیت نابهنجار و نابسامان کنونی شده. در واقع ما شاهد ضعف در نظام سیاسی و در نظام رهبری امنیتی افغانستان هستیم. بنابراین من فکر میکنم که افکار عمومی هم چنین وضعیت را به ضرر افغانستان ارزیابی میکنه و مقامات بلند پایه را علت ناکامی های نیروهای امنیتی ارزیابی میکنند. بنابراین من فکر میکنم که در کنار ای که آمریکایی ها در ایجاد و تولید فضای ناامنی نقش داشته، شماری از مقامات بلندپایه افغانستان هم در چنین وضعیتی از نظر مردم افغانستان مقصر قلمداد میشن.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
دوستان عزیز شنونده، چنان که مطلع هستی، جان آرنو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیروز با وزیر خارجه ایران دیدار کرده و همچنین با امیر عبداللهیان و دیداری هم داشته با محمد ابراهیم طاهریان فرد. از سوی دیگر آقای طاهریان فرد هم در گفتگوی تلفنی با دکتر عبدالله به بررسی وضعیت جاری در افغانستان و روند صلح و گفتگوهای بین الافغانی پرداختند. پیرامون این موضوعات نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت سراسری در افغانستان و بحث مذاکرات صلح گفتگویی داشتم با صالح محمد سلجوقی از تحلیلگران مسائل افغانستان و نماینده سابق پارلمان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
باید عرض بکنم که نقش ایران در منطقه یک از مهمترین نکات است که دنیا هم به او التفات پیدا کرده. بعد از اینکه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و ایجاد یک خلأ شدید امنیتی در افغانستان و ناکامی سیاست صلح که آقای خلیلزاد در حال تطبیق بود، متوجه شد دنیا ملل متحد که بدون مداخله مثبت کشورهای همسایه افغانستان نه جنگ توقف خواهد کرد و نه هم امان آرمان تاریخی به نام صلح محقق خواهد شد. کشورهای مختلف در حاشیه افغانستان وجود دارند که این کشورها به گونه ای یا حالت اطلاب مداخله نگارانه به افغانستان دارند مانند پاکستان یا حالت عطالت و بیتفاوتی، اما نقش ایران به عنوان یک بازیگر قوی که همیشه در کنار مردم افغانستان و نگرانی های منطقوی موضع‌گیری خوب به نفع افغانستان در عرصه سیاست خارجی خود داشته میتونه بسیار مهم باشه. ملل متحد هم درک کرده است که ایران تشویق بکنه تا ای که از نفوذ خود بر هر دو جانب استفاده بکنه و از عواقب ادامه این جنگ که سبب تبدیل شدن افغانستان به یک بستر رشد برای توریسم بین المللی میشه بی آگاهانه و آنها را منع کنه. به این خاطر نقش ایران بسیار مهمه. هرچی عاجلتر باید دولت جمهوری اسلامی ایران نقش مثبت خود را بر اساس محرمت همسایه‌داری مشترکات بسیار زیاد برای توقف جنگ در افغانستان انجام بده. خارجی ها دور از این منطقه ای دانستند، ماها بدون شکی درک میکنیم.
استاد، با توجه به این که گفته میشه تنها راه حل برون رفت افغانستان از بحران جاری فقط مذاکره هست و راه حل سیاسی، اما با توجه به این که اکنون طالبان بر بخش عظیمی از افغانستان تسلط پیدا کرده، بفرمایید که آیا طالبان حاضر خواهند شد که پای میز مذاکره بنشینن و این مشکلات از طریق سیاسی رفع و حل شود؟
تا کنون طالب ها از آغاز گفتگوهای صلح که توسط آمریکا به اساس به نمایندگی آنها خلیلزاد آغاز کرد، در هیچ مجلس طالب ها نگفتند که ما طرح برام صلح این گونه داریم. فقط گفتند که ما مذاکره میکنیم، بله ما صلح میکنیم، اما اینکه مکانیزم صلح تا کنون ارائه داده باشند هم متاسفانه نکردند. این نشان میده که طالب ها از امروز اول تصمیم داشتند که از طریق جنگ میدان را ببرند، نه از طریق مذاکره و مشارکت سیاسی و ایجاد دولت‌های حکومت‌های ائتلافی و غیره. اما متاسفانه در این اواخر همون گفتگوها و روند بیجان به نام صلح هم که وجود داشت قطعا متوقف شد با خروج نیروهای بین‌المللی و خصوص در رسانه آمریکا، و در ضمن فرصت ایجاد کرد که نه تنها گفتگوهای صلح دیگه متوقف شد، بلکه طالب‌ها تمامی لشکر و اردوی که داشتن از طریق پاکستان جمع‌آوری بکنن، بر ولسوالی ها و شهرها بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده حمله بکنن و فعلا مدعیان تصرف قدرت از طریق زور است. تا به حال طالب ها هیچ گروهی و جناحی نتوانسته است که قناعت بده که پایان این تراژدی ملت افغانستان مذاکرات صلح است. اما جانب دولت افغانستان از روزهای اول چنین چیزهایی گفت، حتی 5000 زندانی به خواست طالب ها از امریکایی ها و از تأکید و فشار امریکایی ها آزاد کرد. حاضر است که امتیازات زیاد در میدان جنگ بپردازد و طالب ها این امتیازات را نه از طریق صلح، فعلا از طریق میدان جنگ میخواهند تصرف کنند. بله، طالب ها حاضر به گفتگو مصالحت نیستند به دلیلی که بخش کلان از جغرافیا پیش آنهاست، بنادر پیش آنهاست، شهران در حال تهدیدن و این صحبت های بسیار زیاد در این عرصه با آنها صورت گرفته ولی قبول نکردن. اما تلاش های ایران امیدواریم بتونه نتیجه بخش باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به قادر متعال می سپاریم. روز خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. تشکر ویژه هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
به نام باید خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم و روز بین المللی مردم بومی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه‌ای که در دسامبر 1994 تشکیل داد، 9 اوت هر سال را به عنوان روز بین المللی مردم بومی نامگذاری کرد تا بر تضمین حقوق بیش از 5000 گروه بومی که در 90 کشور زندگی می کنند تأکید شود. این روز بهانه است برای ارتقا و حفاظت از حقوق جمعیت بومی جهان. همچنین این روز رهگذر مناسبی است برای به یاد آوردن زحمات و اقداماتی که این افراد برای بهتر نمودن جهان انجام می دهند، مانند حفاظت از محیط زیست. در این روز یاد هزاران تن از زنان و مردان بومی وفادار به آداب و رسوم و سنت‌های خود از سوی مردم کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. باید گفت مردم بومی عمدتاً به بخشی از جوامع بشری گفته می شود که هنوز بر پایه دانش و سبک زندگی سنتی گذران عمر می کنند. معمولاً در جوامع بومی آهنگ توسعه کندتر از جوامع دیگر است. علت این کندیان است که عموماً جوامع بومی بر پایه یافته‌ها و دانش سنتی خود و همچنین برقراری تعادل بین داشته‌ها و نیازهای جامعهشان راه توسعه را پیش می گیرند. می توان گفت جوامع بومی به پایداری توسعه بیش از سایر جوامع توجه می کنند. برخی هم معتقدند نوع زندگی بومیان در واقع بازتابی از زندگی انسانهای دوره‌های نخستین است که کمتر مورد هجوم آثار منفی شهرنشینی قرار گرفته است. توجه جوامع بومی به منابع طبیعی به عنوان مهمترین اهرم توسعه باعث شده تا مجامع علمی جهان امروزه توجه بیشتری به دانش بومی نشان دهند. مردم بومی در همه مناطق جهان زندگی می کنند و حدود 22% از مساحت جهانی را در اختیار داشته یا از آن استفاده می کنند. جمعیت بومیان جهان که بین 370 تا 500 میلیون نفر تخمین زده می شود، بخش اعظم تنوع فرهنگی جهان را نشان می دهند و سهم عمده تقریباً 7000 زبان جهان را ایجاد کرده و به آن صحبت می کنند. کشورهای آمریکای لاتین شامل بخش قابل توجهی از جوامع بومیان هستند. با توجه به گزارش‌های کمیسیون ملی برای توسعه مردم بومی، به عنوان نمونه در مکزیک 15 میلیون نفر در 68 روستای بومیان که به 82 زبان متفاوت و 364 نوع گویش صحبت می‌کنند وجود دارند. حدود 70% کل بومیان جهان نیز در قاره آسیا بسر می‌برند و در واقع قاره آسیا دارای بیشترین تنوع فرهنگی در جهان است. در آفریقا هم حدود 50 میلیون بومی به شکل کوچنشین و نیمه کوچنشین زندگی می کنند. متاسفانه اما بسیاری از مردم بومی اکنون با حاشیه‌نشینی، فقر شدید و سایر موارد نقض حقوق بشر روبرو هستند و با چالش‌های متعددی که با آن روبرو هستند مقابله می کنند. بسیاری از آنها به دلیل از دست دادن زمین‌ها و منابع موجود در آنها برای رفع نیازهای اولیه زندگی در اثر توسعه یافتن شهرها و مناطق اطراف و سایر فشارهایی که جوامع شهری به آنها می‌آورند ناگزیر برای یافتن زندگی بهتر و کار و آموزش به مناطق شهری مهاجرت کردند. آنها همچنین برای فرار از تغییرات آزاردهنده مربوط به آب و هوا و کشورهای دیگر مهاجرت کردند. برخلاف تصور عموم که فکر می‌کنند مردم بومی بیشتر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، امروزه بسیاری از آنها در مناطق شهری بسر می‌برند. در آمریکای لاتین حدود 40% از بومی‌ها در مناطق شهری زندگی می‌کنند که بیشتر با فرهنگ خود بیگانه شدند. به طور خلاصه مهاجران بومی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند، از جمله محدودیت دسترسی به خدمات عمومی و اشکال مختلفی از تبعیض نژادی که از گذشته در بسیاری از مناطق جهان گریبانگیر مردم بومی بوده است. یکی از بارزترین نمونه‌های ظلم به بومیان را باید در تاریخ ایالات متحده آمریکا جستجو کرد. زمانی که سفیدپوستان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی با مهاجرت به این کشور برای اولین بار ایده برتری نژادی خود و وحشی خواندن بومیان آمریکایی را مطرح کردند و به کشتار آنها و مصادره سرزمینشان پرداختند. هاوارد زین، تاریخ نگار آمریکایی، در کتاب رؤیای آمریکایی درباره کشتار گسترده بومیان و سرخپوستان آمریکا در کشورش می‌نویسد: از دوران ابتدایی تا دبیرستان در کتاب‌های درسی هیچگاه درباره اینکه رسیدن کریستوف کلمب به دنیای جدید و معنای قتل عام کامل مردم بومی هسپانیولا بوده است حرفی زده نمی‌شود. به همه دانش آموزان آمریکایی ماجرای کشتار بوستون را آموزش می‌دهند که کمی پیش از جنگ استقلال علیه تاج و تخت بریتانیا اتفاق افتاد. همه دانش آموزان می‌دانند که 5 آمریکایی در سال 1770 به دست سربازان انگلیسی کشته شدند، ولی چند شاگرد مدرسه می‌دانند که صدها خانواده سرخپوست با شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا کشته شدند. دولت کانادا نیز با وجود همه ادعاهای حقوق بشری که در مورد دیگر کشورها دارد، یکی دیگر از کشورهایی است که گذشته روشن و خوشنامی در این زمینه ندارد. یکی از موارد آشکار در این زمینه اخباری است که به تازگی از کشتار صدها کودک بومی در مدارس شبانه‌روزی در سالهای گذشته منتشر شده است. بین سالهای 1831 تا 1996 سیستم مدرسه پنسیونی کانادا به اجبار هزاران کودک بومی را از خانواده‌هایشان جدا می‌کرد. این مدارس دانش آموزان بومی را در انزوا و به دور از خانواده‌هایشان قرار می‌داد. حتی خواهر و برادرها را از یکدیگر جدا می‌کردند و در یک مدرسه نمی‌گذاشتند. با ورود به مدارس دانش آموزان از نظر ظاهری نیز تغییر می کردن. موهای آنها کوتاه می شد و به جای لباسهای محلی خود باید یونیفرم مدرسه را می پوشیدن. در بسیاری از موارد نام آنها که نامهای بومی بود نیز تغییر می کرد و با آنها نامهای مسیحی اروپایی داده می شد. طبق گزارش کمیسیون حقیقت و مصالحه کانادا، این کودکان در مدارس شبانه روزی با سوء تغذیه و سوء استفاده جسمی و جنسی مواجه شدند. و این کمیسیون در سال 2015 این پدیده را فرهنگ نسل کشی توصیف کرد. این مدارس زندگی افراد بومی را به طرز منفی تحت تأثیر قرار داد. جوامع آنها را مختل کرد و در دراز مدت مشکلات اساسی برای بومیان کانادا ایجاد کرد. چند هفته پیشم بقایای 215 کودک بومی که در یک مدرسه پانسیونی تحصیل می‌کردند، بار دیگر موجب شد تا کانادایی‌ها به عنوان یک سیستم سوء استفاده کننده و یک دست کننده به جهان معرفی شوند. برغم عذرخواهی مقامات دولت کانادا از بومیان این کشور، اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که در مقطع کنونی نیز این رفتارهای نجات پرستانه همچنان ادامه دارد. در این راستا چندی پیش یک نهاد دولتی در کانادا گزارش داد هنوز هم خطر مرگ یا مفقود شدن زنان بومی کانادا 12 برابر بیشتر از سایر زنان است. از سوی دیگر در گزارش سال 2018 دیدبان حقوق بشر هم با اشاره به وضعیت نابسامان بومی های کانادا تصریح شده، این اجتماعات مجبورن برای تهیه آب آشامیدنی خود آب را بجوشانند. در همین حال گزارش های دیگری نشان می دهد 40% از مردمان بومی کانادا به دلیل سوء تغذیه و عدم دسترسی به غذای مناسب دچار دیابت نوع 2 شدند. در گزارش دیگری که در سال 2019 توسط لیلانی فرها گزارشگر ویژه سازمان ملل تهیه شده، او نسبت به وضعیت مسکن بومیان در شمال کانادا هشدار داد و گفت بومیان کانادا به احتمال زیاد از نظر مسکن نامناسب و پیامدهای بهداشتی منفی رنج می‌برند. آنها با میزان بالایی از بی‌خانمانی روبرو هستند و در برابر اخراج‌های اجباری، زمین‌خواری و اثرات تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب‌پذیر هستند. علاوه بر اینها، طبق گزارش مقامات سازمان زندانیان فدرال در کانادا، بیش از 30% از زندانیان کانادایی را افراد بومی این کشور تشکیل داده و جمعیت بومی در زندان‌ها تقریباً 44% رشد کرده است. در پایان باید گفت وضعیت نامتناسب بومیان در چنین کشورهایی در حالی است که بیانیه سال 2007 سازمان ملل در مورد رعایت حقوق مردم بومی تاکید کرده و میگوید احترام برای دانش بومی، فرهنگها و روشهای عمل سنتی در توسعه پایدار و منصفانه و مدیریت درست محیط زیست نقش مؤثر دارد. کارشناسان نقش مهم بومیان در حفظ تنوع فرهنگی و بیولوژیکی جهان را غیر قابل انکار می‌دانند. تخمین زده می شود مناطقی که جوامع بومی در آن زندگی می کنند 80% از کل تنوع زیستی جهان را تشکیل می دهد. همچنین گفته می شود 11% جنگل ها در سراسر جهان تحت حفاظت جوامع بومی قرار دارند و این جنگل ها میزان زیادی از کربن زمین را در خود نگهداری می کنند. طبق آمار صندوق حیات وحش جهان نیز 95% است. 200 منطقه‌ای که از لحاظ تنوع زیستی تحت خطر قرار دارد متعلق به جوامع محلی است. این آمار حکایت از اهمیت جوامع بومی در جهان امروز دارد. این ویژگی‌های مردمان بومی باعث شده تا در دهه‌های اخیر که کره زمین دچار آسیب‌های جدی شده است، توجه بیشتری به دانش مردمان بومی شود و به نظر می‌رسد کم کم دانش بومی اهمیت خود را نشان می‌دهد و نهادها و سازمان‌هایی برای حفظ و نگهداری فرهنگ این جوامع دست به کار شدند. نامگذاری چنین روزی یکی از همین اقدامات پاسدارانه است. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، می تانین با دو شماره پیامکی که اعلام می شه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می تانن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pastoday_dari نوبتی هم که باشن نوبت هم می دهیم به دوستداران هنر موسیقی. گلچین موسیقی را پیشکش علاقمندان می کنیم به مدت نیم ساعت. خدا کند از این نیم ساعت لذت ببرند.
سفر کردم
در زمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم
گلچین موسیقی.
خانم یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم به شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. از اینکه امروز هم با ما همراه هستید تشکر. زهرا بهرامی هستم با اتفاق سعید موسوی صدا بردار برنامه. امروز هم در خدمت شما با تقدیم آهنگ های درخواستی شما دوستان عزیز. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که شما میتونید بر ما پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید. و نمبر تلفن 0513-878-301 هم شماره است که میتونید تماس بگیرید تا هم صدایتان در برنامه پخش شود و هم آهنگ درخواستیتان. خب بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز گلچین موسیقی. پیامکی است از جناب آقای شریفی از شهر مزار شریف، آهنگ خواستند با صدای جواد غازیار.
جوانی 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 بی تو بر من مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد، جوانی جوانی که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی کوچی، اما اور بل بپیشانی او باشد، جوانی 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 بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد، جوانی بی تو بر من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد. گل دارم که لیلا نامو دارد، گل دارم که لیلا نامو دارد، سفیدی با گل بادامو دارد، سفیدی با گل بادامو دارد، سفیدی اشرا طلب کردم، سفیدی اشرا طلب کردم، نمیشه چطور بیا فردلی بیرم دارد، جوانی جوانی بی تو مرد من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد، جوانی بی تو مرد من مرد برگرد، ز تنهایی دلم پش مرد برگرد. اگر عاشق نیم گفتارم هستید، اگر عاشق نیم گفتارم هستید، به قانون